سلام، من نیلوفر سادات احمدی هستم و شما شنونده نهمین اپیزود رادیو رازآلو هستید. امروز میخوام راجع به یه موضوع خیلی خاص و ویژه و البته یک کهن‌الگوی بسیار مهم توی ادبیات فانتزی باهاتون صحبت کنم. البته قبلن هم توی اپیزودهای قبلی یه اشاره هایی بهش داشتیم، اونم اژه هاست. جالبه اژدهایی که ما توی ادبیات معاصر میشناسیم با اسطوره و کهن‌الگوی اژدها خیلی تفاوت داره و جالبتر این که کهن‌الگوی اژدها هم توی فرهنگ‌های مختلف و کشورهای مختلف باز تفاوت‌های چشمگیری دارن. وقتی وارد مقوله اسطوره شناسی اژدها میشیم نکات خیلی جالب و عجیب میشن. در واقع یه جور دیدگاه متضاد نسبت به اژدها وجود داره. توی یه سری مواردی اژدها رو با خلقت مرتبط میدونن یا نماد آب میدوننش یا نماد نیروهای برتر و الهی میدونن، اما از یه طرف دیگه نماد خشکسالی، نماد جهان زیرین، تاریکی و حتی نفس اماره انسان میبیننش. پس بالاخره این اژدها قضیهش چیه؟ ماجراش چیه؟ چه شکلی باید بهش نگاه کنیم؟ توی این اپیزود دقیقاً میخوایم راجع به همین موضوع باهاتون صحبت کنیم. درباره این که اژدها از کجا اومده و یه جورای خواستگاه اسطوره‌اش کجاست، نظرات مختلفه. یه عده میگن که استخون‌ها و بقایایی که از دایناسورها وجود داشتن به نوعی مردم دوران قدیم رو به فکر انداختن و کم کم دهان به دهان و سینه به سینه اسطوره‌ای نقل شد از موجودی که به نوعی شباهت داشت به دایناسور. در واقع اژدهایی که میشناسیم به نوعی تغییر شکلی یافته دایناسورهاییه که بقایاشون رو توی موزه ها میبینید و اسطوره‌اش از اینجا توی داستان ها وارد شده. یه عده دیگه معتقدن اژدها با نگاه به مار و در واقع اسطوره شناسی مار یا تمساح توی اساطیر شکل گرفته و رشد کرده. همونطور که میدونید خیلی از فرهنگ ها و اسطوره ها اژدهایی رو توصیف میکنن که واقعا هم به تمساح یا مار شباهت داره. مثلا توی آب زندگی میکنه و محافظت از آبهای شور یا شیرین رو بر عهده داره، که خب میدونیم این ویژگی تمساحه که توی آب زندگی میکنه. یا مثل مار میتونه فلس و پولک داشته باشه، روی زمین بخزه و کارهای عجب غریب این شکلی کنه. یه نگاه دیگه هم درباره خواستگاه اژدها هست که به پدیده‌های طبیعی برمیگرده. مثلا گذشتگان ما اژدها رو با آتش فشان یا خشکسالی یا آب‌های زیرزمینی، چاه‌ها، دخمه‌ها در ارتباط می‌دونستن و مثلا وقتی آتش فشان فوران می‌کرده معتقد بودن که خب یه اژدهایی در زیر آتش فشان لانه کرده و دم آتشین اون اژدهاست که داره فوران آتش فشان رو ایجاد میکنه. حتی توی داستان نبرد گرشاس با اژدها هم ما این نقش آتش فشان و ارتباط اژدها با آتش فشان رو میبینیم. که بگذریم یه نکته خیلی جالب وجود داره. یه اسطوره، یه کهن الگوی تکرار شونده توی داستان‌های فانتزی. اژدهاکشی یعنی چی؟ یعنی قهرمان داستان که معمولاً یا یک شوالیه یا یک سلحشوریه یا یک مرد جوان جویای نامه و شاید حتی یک پادشاه پیر خردمنده، برای اینکه به مشکلاتی غلبه کنه، حالا یا به مشکلات سرزمینش پایان بده یا جون یک شاهزاده خانومی رو نجات بده یا حتی به نفسش و بدیهای درونش غلبه کنه و به قولی یک پله در خودشناسی صعود کنه، مجبوره که یک اژدهایی رو از بین ببره و باهاش مبارزه کنه و نابودش کنه. و اگه الان بهتون بگم که چقدر این اسطوره اژدهاکشی تکرار شده توی فرهنگ‌های مختلف، حتما تعجب میکنید. یعنی ما از اسطوره‌های باستانی تا قرون وسطا و در ادامهش این کهن الگو رو میبینیم. مثلا توی اساطیر سامی نبرد مردوک و تیامت رو داریم که میشه گفت کهن‌ترین الگوی اژدهاکشیه به روایتی. باز دوباره توی یه سری اساطیر دیگه نبرد هوریاس با ایلویانکاس رو داریم، یا مثلا توی اساطیر هند نبرد ایندرا با ورترا رو داریم، یا به وفور توی اساطیر یونان اژدهاکشی میبینیم، مثل نبرد زئوس با تینوس، نبرد هراکلس با هیدرا یا نبرد آپولو با پیتون. توی ایران هم البته این کهن الگو نقش خیلی پررنگ و عجیب غریبی داره. جدای از شاهنامه، ما توی کتابای دیگه مثل کله و دمنه، هزار و یک شب، سمک عیار و حتی مرزبان نامه هم نمونه هایی از اژدهاکشی قهرمانا رو میبینیم. توی شاهنامه هم که به وفور پیدا میشه. نمونه خیلی معروف و مطرحش احتمالاً هفتخان رستم باشه یا هفتخان اسفندیار. جالبه که هم رستم و هم اسفندیار برای اینکه به مقصودشون و نجات کشورشون برسن، یکی از خانهایی که باید رد میکردن کشتن اژدها بوده. یا یه نمونه جالب تری که توی شاهنامه وجود داره ماجرای فریدون و سه پسرشه. فریدون پادشاه کیانی برای اینکه پسراشو به آزمون بذاره و خلوص و در واقع کاردرستیشون رو به معرض نمایش بذاره، خودش رو به شکل اژدهایی در میاره، در مسیر برگشت پسراش از سفر سر راهشون قرار میگیره و در واقع اونها رو به دلیری و جنگاوری و نیک کرداری آزمایش میکنه. اصراری ما این اژدهای بدبخت و بیچاره رو حتما باهاش مبارزه کنیم و بکشیمش. شاید اصلا بتونیم یه جوری باهاش به نتیجه برسیم. مشکلی که نداره نه؟ ولی خب، مثل اینکه قدیمی‌ها باهاش خیلی مشکل داشتن. چون اژدها رو نماد بدترین چیزای ممکن میدونستن، البته توی بعضی موارد. مثلا اژدها رو نماد خشکسالی میدونستن، جهان زیرین، آتش فشان، گاهی حتی کشتن اژدها توی داستانها جنبه دینی، الهی و مذهبی پیدا می کرده. مثلا توی کتاب مناقب ابن شهرآشوب که در قرن ششم هجری نوشته شده، ما یه روایت خیالی و جالب داریم که میگه که حضرت علی علیه السلام در مهد یک اژدها رو کشته، که خب البته داستان خیالی و حماسیه و جنبه واقعی و تاریخی نداره، اما نشون میده که چقدر اژدهاکشی با فرهنگ ها و دیدگاه های مذهبی در هم آمیخته شده. یا مثلا توی نقاشی ها و داستان های مذهبی قرون وسطا نمود خیلی پررنگی داره، مثل داستان سنت جورج و اژدها، یا مکاشفات یوحنا باب 12 که اشاره میکنه فرشته مقرب میکائیل با اژدها نبرد کرده و پیروز شده، یا مثلا سنت مارتا که با آب مقدس اژدهای پلید رو دور میکنه. یا یه نکته جالب دیگه، توی سفر پیدایش باب اول آیه 2 یه اژدها نهنگی به اسم لویاتان یا رهب به دست یهوه نابود میشه. توی اساطیر هندی هم شیوای نابود کننده و همسر خونریزش کالی که احتمالا همتون میشناسینش با مار در ارتباطن و معمولا هم توی نمادها و نقاشیهی که ازشون وجود داره در کنار تعداد زیادی مار نشون داده میشن که خب میدونین همونطوری که گفتیم مار و اژدها به نوعی با هم در ارتباطن و ریشه های اسطوره‌ایشون به هم پیوند خوردن. البته یه نکتهی که وجود داره توی بیشتر این اساطیر که حالا نمونه هاشم حتما بهتون میگم، توی بیشتر این اساطیر هندی و اروپایی اژدها کشی پیامدهای بدی برای قهرمان داستان داشته. اینجاست که میگم دیدگاه ها در رابطه با اژدها دیدگاه های متضاد و عجیبی بوده. معمولا وقتی قهرمان داستان ما یک اژدهایی رو میکشته، خودش هم به یه سری بلایای عجیب و غریبی دچار میشده. مثل مرگ دردناک هراکلس، اسارت آپولو، اسارت کادموس، مرگ ناجوانمردانه زیگفرید، مرگ قهرمان بر اثر زخم مبارزه توی حماسه معروف بیوولف و سرگردانی و فلاکت قهرمانان اژدهاکش توی داستان‌های برادران گریم. به گفته یکی از پژوهشگرا، آسیبی که بر اثر کشتن اژدها به قهرمان میرسه حتی مایه اساطیری کهنه. شاید دلیلش این باشه که اژدها از یه طرف با خلقت در ارتباطه، یا مثلا توی فرهنگ خاور دور، توی چین، توی آیین‌های بودیسم و داوئیسم اژدها محافظ و یاریگر مقدس قهرمانه و پشتوانه‌ای برای اخلاق و عرفان بوده. حالا اگر به تاریخ چین دقت کنید می‌بینید که نماد چین و خیلی وقتا نماد امپراتوران چین و نقشی که در دیوارنگاره‌هاشون یا حتی طراحی لباسشون پادشاهان چینی استفاده می‌کردن هم نقش اژدها بوده. یکی از نمونه‌های خیلی معروف و جالبی که در رابطه با اسطوره‌های چینی اژدها می‌بینیم افسانه هوانگتی. هوانگتی پادشاهی بود که درگیر یک جنگی بود با نیروهای شر و بدی و دیوها و خب احساس کرد که جنگ داره مغلوبه میشه. به خاطر همین به افرادش دستور داد طوری توی شیپورها بدمن که صدای اژدها تولید بشه. و جادوی پلیدی که سپاه دشمن ایجاد کرده به این وسیله شکسته بشه. خیلی جالبه که ما اینجا حتی صدای اژدها رو هم در نقش خیر و نیکی و جادو شکنی میبینیم. حالا جالبه توی همون جنگ هوانگتی بعد از این ماجرا دستور میده که یک اژدهای واقعی ظاهر بشه که باز همین اژدها با مفهوم باران و خشکسالی و آب در ارتباطه و سرنوشت جنگ رو هم حضور همین اژدها تعیین میکنه. افسانه های ولزی هم در زمینه اژدها با زمونه جالبیه که باز هم به تضاد دیدگاه ها در رابطه با اژدها اشاره میکنه. توی پرچم ولز اگر دقت کرده باشید نقش یک اژدهای قرمز رو میبینید. افسانه مرتبط با این پرچم خیلی جالبه. دو تا اژدهای خوب و بد بودن، یه اژدهای سرخ که خوب بوده و در جهت نیکی فعالیت میکرده و یک اژدهای سفید که در شر و بدی غوطه‌ور بوده. این دو تا اژدها دائم با هم در جنگ بودن، مثل نیروهای یین و یانگ، خوبی و بدی، خیر و شر. اینقدر این دو تا اژدها با هم جنگیدن و دردسر درست کردن که مردم خسته شدن و از پادشاه وقت کمک خواستن. پادشاه هم از مشاورانش کمک خواست. در نهایت با کلی دسیسه و نقشه و ماجرا که به نظرم خوندنش اصلا خالی از لطف نیست، پادشاه و وزراش تونستن این دوتا اژدها رو در محلی زیر زمین زندانی کنن. حالا بگذاریم از این که بعدن پادشاهان دیگری اومدن و دوباره این دوتا اژدهای سرخ و سفید، خوب و بد رو آزاد کردن و نقش پرچم ویلز شد نقش اژدهای سرخ. دوگانه خیر و شر و این نمادی که از اژدها میشناسیم حتی توی روانشناسی و تفسیرهای روانشناسی هم وارد شد. بر اساس تفسیر یونگ، اژدها سمبل نیمه تاریک ناخودآگاه انسانه و یونگ حتی یه جاهایی ترکیب قهرمان اژدها رو به عنوان مدلی تعریف میکنه که ساختار خود یا من انسان رو تشکیل میده. خوبی و بدی در کنار هم که اصلا از هم قابل تفکیک نیستن و همواره با هم در حال کشمکش و نبردن. درباره ادبیات معاصر اگر بخوایم صحبت کنیم و از این همه آمار و ارقام تاریخی بخوایم بگذریم، توی ادبیات معاصر فانتزی هم اژدها نقش‌های متضاد، متفاوت و عجیبی گرفته. مثلا توی کتاب ارباب حلقه‌های تالکین که توی اپیزودهای قبلی هم راجع بهش صحبت کردیم، اژدها نماد شر و بدیه و حالا محافظ گنج هاست و یه جاهای قهرمانای داستان ما باید بهش غلبه کنن. اما تو قرن 20 نویسنده‌هایی مثل آن مک‌کافری یا اورسولا لگوین نظرشون رو عوض کردن و حتی بین انسان و اژدها رابطه خیشاوندی قائل شدن. توی داستان تالکینگ اژدهای عظیم الجثه‌ای بدون بالی وجود داره که البته یه سیر تحولی رو طی می‌کنه و اژدهاهای بعدی که وجود دارن صاحب بالن، کوچیک‌ترن، حتی سخنگوان، باهوش و هیله‌گرن و همیشه طرف منفی داستان وایسادن. اما نمود خیلی جالب و متفاوت اژدها رو توی یکی از مهمترین داستانهای ادبیات فانتزی میبینیم، توی کتاب نغمه یخ و آتش. توی اپیزود بعدی حتما راجع به این کتاب و نویسندهش مارتین بیشتر باهاتون صحبت میکنیم. توی داستان نغمه یخ و آتش اژدها حیوان دست‌آموز انسان هاست. اژدها با جادو در ارتباطه و یه نسل خاصی از انسان‌ها میتونن با اژدها ارتباط برقرار کنن و به نوعی همراه بشن. اژدهاهایی که توی داستان مارتین میبینیم در ابتدا بزرگ و قدرتمندن، اما کم کم در طی قرن‌ها از عظمت و شوکتشون کم میشه تا یه جایی میرسه که تو داستان نغمه یخ و آتش هیچ کس دیگه به وجود اژدها باور نداره و همه فکر میکنن که نسل اژدها منقرض شده و حتی زمزمه هایی وجود داره که آخرین اژدها توی داستان مارتین از یه گربه هم بزرگتر نبوده. به قول استاد بزرگ سیتادل ماروین، دنیایی که سیتادل در حال ساخت آن است جایی برای جادو، پیشگویی، شمع شیشه‌ای و اژدها ندارد. جمع‌بندی داشته باشیم، باید بگیم تو ادبیات فانتزی اژدها ارتباط تنگاتنگی با جادو داره، طوری که توی خیلی از آثار فانتزی با وجود اژدها جادو هم وجود داره و اگر اژدها به نوعی نابود بشه یا نسلش منقرض بشه جادو هم از بین میره. نمونهشو توی دریا زمین میبینیم، اثر لگوین. زمانی که جادو به بیراهه میره، اژدهاها به جون هم دیگه می افتن. یا مساق دیگرش نغمه یخ و آتش که جادو وقتی از بین میره که اژدها منقرض میشه. اگر شما نویسنده ژانر فانتزی هستین، پیشنهاد میکنم حتما به اژدها به عنوان یک اسطوره و کهن‌الگوی مهم فکر کنین، چون همونطور که گفتم جادو و اژدها با هم ارتباط تنگاتنگی دارن. اما سعی کنین به اژدها نگاه نو و نوینی داشته باشین. روی جنبه‌های خاکستری و دوگانگی وجودیش تمرکز کنین، همون حرفی که یونگ در روانشناسیش ذکر می‌کنه. به اژدها به عنوان موجودی نگاه کنین که به خودی خود خیر مطلق یا شر مطلق نیست، بلکه می‌تونه نماد و تلفیقی از هر دوی اینها با هم باشه. حتما تحقیق کنید و منابع و جستجو کنید. ببینید چه حرفایی ناگفته مونده. مطمئنم که به نتایج خیلی 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 جالبی میرسید. حالا اگه مخاطب ژانر فانتزی هستین، اژدها رو به نظرم به چشم یه موجود تمکار و تنبلی که فقط رو گنج میخوابه نگاه نکنین، یا مثلا یه موجود آتشین نفسی که محض سرگرمی آدم میکشه. اژدها اصلا این نیست. صدها سال فرهنگ و اسطوره پشتش نهفته است. بهش بیشتر دقت کنین. و البته اگر یه روز یه اژدهایی رو از نزدیک دیدین، پیشنهاد میکنم به جای کشتنش به خوردن اسپاگتی مهمونش کنیم، چون کشتن اژدها توی هیچ کدوم از افسانه ها و اسطوره ها عاقبت خوشی نداشته. ممنونم که در نهمین اپیزود رادیو رازآلو هم با ما همراه بودین. حتما در اپیزود بعدی هم همراه ما باشین، چون میخواییم راجع به نغمه یخ و آتش، جورج مارتین، اژدها و بقیه عناصر ادبیات معاصر فانتزی بیشتر با هم صحبت کنیم.